گل میزنه پرسپولیس.
گل پیروزی برای پرسپولیس.
یک هیچ. از روی نقطه پنالتی علی علیپور. دقیقه 22.
دومه بازکرسری اینجا اولین بازکرسری تیم پرسپولیس بود که روز چشم سر پنالتی اخطار گرفت.
از ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا با شما هستیم. بازی دربی پرسپولیس و استقلال در حال برگزاریه. یک هیچ به نفع پرسپولیس دقیقه 34 هست. علی علیپور از روی نقطه پنالتی این گل رو میزنه. یه بخشی از گزارش بازی رو با صدای عادل فردوسی پور میشنویم و بعد میریم سراغ
یه لحظه اشتباه وجود داره. محوطه جریمه مقدم کادبین منشا هست.
موقعیت برای پرسپولیس.
چقدر روزبه چشمی کند نشون داد از صحنه قبل قاطی کرد با حسین حسینی شجاعیا و حالا چشمی توپ رو برمیگردونه. ربیخا
پنالتی هم همین روزبه چشمی ظاهرا
ماهینی
میده و خطا روش میشه.
میبرم سمت راست بشار رسن.
خب
کمال کام ببینی یا اشتباه او دوباره رسن شانسی توپو گرفت لبخط ماهینی. 10 دقیقه منتهای نیمه اول زمان باقی مونده. از اونجا پاسو داد به شجاع خلیل‌زاده
و اما از بازی پرسپولیس استقلال
شجاع
بریم سراغ مارادونا.
Here's Maradona, and England have contained him pretty well so far. This looking dangerous. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Looked like handball, that. Maradona celebrating, and the goal's going to be given. Shilton furious, and so is Peter Reid. And the England manager, Bobby Robson, can't believe it. Definitely looks like handball, but the goal...
دیگو آرماندو مارادونا بازیکن بزرگ سالیان پیش فوتبال آرژانتین شاید یکی از چند اسطوره زنده فوتبال دنیا باشه. شاید یادتون باشه که تا جام جهانی 1986 مکزیک تلویزیون ایران هنوز به صورت زنده فوتبال ها رو پخش نمی کرد و اون موقع با تأخیر گاهی یکی دو روزه بازی ها رو می دیدیم. اما همون پخش های با تأخیر هم بس بود تا بتونیم ظهور یک اعجوبه رو در فوتبال دنیا به چشم ببینیم. هیجان به ماکسیموم رسید. آرژانتین مارادونا در مرحله 1/4 نهایی به انگلستان پیتر شیلتون برخورد. دو تا کشور سر مسائل سیاسی هم با هم مشکل داشتن و این حساسیت مسابقه رو بالاتر هم برد. اما چیزی از اون مسابقه که مارادونا رو توی فوتبال جاودانه کرد یک خطا بود. یک فول. خطای هندی که دست مارادونا عاملش بود. توپی از کناره‌ها سانت شد. مارادونای کوتاه قد به هوا پرید و روی دست پیتر شیلتون دروازه‌بان انگلستان توپ رو با دست لمس کرد و گل اول آرژانتین به ثمر رسید. چیزی که همه دیدند و داور ندید و همین باعث شد که دست مارادونا برای آرژانتینی‌ها در اون لحظه دست خدا باشه. گل دوم اون بازی هم هنر واقعی دیگو بود. توپ رو وسط زمین گرفت، 7 تا انگلیسی رو دریبل زد و شیلتون دیگه نای نداشت تا حتی پیروزی صاحب دست خدا رو بهش تبریک بگه. اسطوره مارادونا از همونجا شروع شد و بعدها هرچند هیولای مواد مخدر و دوپینگ و روابط مشکوک با مافیا روش سایه انداخت، اما عاشقان فوتبال همه این سایه ها رو جزی از جادوی اسطوره مارادونا میدونن. مرد کوتاه قد آرژانتینی، بلندترین قله های فوتبال هم براش کم بود و واقعا خیلی کار سختیه که کسی بخواد جایگاه اونو بین اسطوره های فوتبال از آن خودش کنه. برای مارادونا بودن فقط نباید فوتبالیست نابغه‌ای باشی، نباید فقط فوتبال تو خونه توی رگ‌هات جاری باشه، نباید فقط توپ رو جادو کنی، نباید فقط تکنیک و شعور فوتبالیت بی همتا باشه. همه اینا رو هم که داشته باشی، اما برای مارادونا بودن فقط باید مارادونا باشی. 3 اکتبر تولد این اسطوره فوتباله. میریم به آمریکای جنوبی و با هم تولد دیگو آرماندو مارادونا رو با ترانه اسپانیایی درباره مارادونا و با صدای خود مارادونا جشن میگیریم. این ترانه اسمش است دست خدا.
Diego Armando Maradona está entre dos, vean cómo le marcan y la habilidad del argentino empieza a cambiar la velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Valdano Maradona.
Pero por qué una sola cuerda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar a Cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Porque no había de hacerlo yo. Mamá me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. Me pregunto el deseo de cruzarla otra vez, involucrando mi vida.
خب دوستان، بازی استقلال پرسپولیس که میدونین، گفتیم در جریانه. میدونم الان خیلی ها حواسشون به چیه؟ آقا دارم برنامه اجرا میکنم. چی میگه دوباره این شلمان؟ شهرام چی میگه؟ نکته مهم چی آخه؟ بیا تو ببینم بابا کشتیم. بیا.
سلام آقا فرشید.
سلام علیک.
بیادبی نباشه، من آمدم بپرسم که اسرانه چی بگیرم؟ دیدم شما داری درباره فوتبال حرف میزنی، مزاحم که نیستم.
آخه تو همیشه میپری وسط استودیو وسط اجرا، بعد میگی بی‌ادبی و نمیدونم مزاحم و فلان و اینا.
فرشید ببین، بحث بازی دربی و فوتبال شد، من باید در این لحظه وارد میشدم دیگه.
برای چی باید وارد میشدی شما؟
فرشید شما الان داری با یکی از ستاره های سابق فوتبال لیگ برتر گیلان حرف میزنی ها، بعد میگی چرا من باید وارد میشدم.
خودتو میگی یعنی الان
آنی.
تو فوتبال هم سابقه داری شلما؟
دست شما درد نکنه آقا فرشید، شما خدا بیامرز سیروس قایقرانو که دیگه میشناسی.
بله بله، ایشون کاپیتان تیم ملی بودن قدیما. بله
بنده با خدا بیامرز سیروس هم بازی بودم دیگه. بله ولی من در یک مسابقه لیگ برتر گیلان پاره کردم. آره. سیروس رفت تیم ملی، بنده رفتم بیمارستان، این شد دیگه آخر عاقبت من دیگه.
پاره کردی چیو پاره کردی؟
والی نیستی دیگه آقا فرشید، ربات صلیبی بره. پاره کردم.
اذیت نکن شلمان، بی خیال شو تو رو خدا.
آقا دارم میگم اگه پاره نمی کردم الان به جای برانکو بنده روی نیمکت پرسپولیس بودم.
باشه حالا دیگه نشدی دیگه، بذار به کارمون برسیم. خیلی ممنون.
شما اجازه بده من تحلیل خودم رو از تاکتیک دو تیم بدم و برم دیگه.
خدا ای خدا، شلمان تو کارشناس فوتبال آخه نیستی که تحلیل چی بدی؟
آقا من دو ساعت دارم گل لگد میکنم اینجا، تو رو گفتم با سیروس هم بازی بودم پاره کردم. تقصیر منه، میخوام شنونده های شما در جریان آخرین تاکتیک های جدید فوتبال قرار بگیرن.
باشه خیلی خوب، از دست بله. تو چیکار کنم دیگه؟ بگو زودتر بگو.
دست شما درد نکنم. ببینید
خب
الان پرسپولیس داره 3-5-2-1-2 لوزی بازی میکنه.
وای وایسا وایسا ببینم، وای اینه... 3-5-2-1 که جمعش میشه 13 نفر، تعداد بازیکنای فوتبال من 11 نفر نیست.
آه ببین آقا فرشید، این سیستم انقدر خوبه که درست شما 11 تا بازیکن داری، خب ولی یه جوری میشه انگار توی مسابقه 13 تا بازی کنه.
بی خیال شلمان، نگو این حرفا رو.
بله عرض میکردم، اما استقلال داره 3-2-4-1 بازی میکنه که اینم ترکیب جالبیه.
اینم شد جمعش 10 نفرا،
اما
3-2-4-1 میشه 10
تا. آقا فرشید تو فوتبال مدرن دیگه تعداد بازیکن مهم نیست که دیگه، برادر مهم اینه که تاکتیک درست باشه.
خیلی ممنونم.
بله
استفاده کردیم آقا شلمان از کارشناسی تو.
فقط در پایان آقا فرشید، من کوچکتر از اونم که پیام بدم، ولی میخوام یک پیامی به مسئولین کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بدم.
با اونا چی کار داری؟
پیام من اینی که اینقدر به غلیان کشیدن و سیگار کشیدن بازیکن‌ها گیر ندن.
خب
آقا ما که بازی می‌کردیم اصلا توی تیم یک نفر غلیانچی بود آقا.
غلیانچی؟
بله آقا، غلیان همیشه کنار زمین مهیا بود.
نگو.
وقتی توپ در جناح مخالف بود، بازیکن‌های این جناح می‌رفتن یک پک می‌زدن، انرژی می‌گرفتن، می‌اومدن تو زمین دوباره.
عجب، وسط مسابقه یعنی.
بله آقا، پس چی؟ ما خودم یک بار رفتم پک رو که به غلیان زدم، هنوز دود توی حلق من بود.
خب
یک ها دیدم اسقر دفاع چپکلای بی تپه توپ رو سانتر کرد به جناح من. خوب. دویدم داخل زمین، روی هوا پرش کردم، همانجوری که دود داشت از حلق من در می آمد، قیچی برگردان زدم تو دروازه حریف. آقا کل گیلان تا ماها تحت تاثیر این حرکت من بود.
سلمان کارتون فوتبالیستا برامون تعریف میکنی یا خاطره است؟
کارتون فوتبالیستا پیش بازیای ما جوک بود آقا. چی داری میگی؟
من خیلی تشکر میکنم از اینکه خاطرات و تحلیلتون رو با ما در میون گذاشتین.
خواهش کنم برادر. خب من برم ببینم این بازی چی میشه. اصلاً که شما نخواستی.
هیچ. آقا من چی گفتم اصلاً نخواستم. سلمان. آخ آخ آخ. همینجوری برای خودت.
آخ آخ. بزنده.
چای چیش؟
ها. بوشی جلو
رفته این اصلا رفته تو کار
جلوتر جلو حساب بزن حتی پر کل بمرد ترسن خاک برسن
چی میگه؟
کل کافی شبیدینا نگاه بکن نگاه بکن شیطو مره راشون داری خوب گالش نری تیپا خاک برسن
نه از دستش علمان
یه بنر بزرگ عکس یه مرد خواست که نذاشتم برسه به اون چی که میخواست یه گله مگس دور شیرینی دکش کردن تا بندر عباس یه اسطوره که زنده است تا ابد و دست دراز نکرد به طرف نامرد تبردار همیشه ریشه میزنه ریشه یه اونی که واسه مردم شده مرد من هشینم سیروس هم مرده بشیم ولی تی آوازه فرسته داره تا دیوار چین مره هیچ وقت یاده نیشه و دقیقه صد و ده کره روی کام کودیتی و گله مره آقا سیروس تره یاده بره کره آقایی کودیتی ملی کافیتانی مره الان بیه بیدیم پسره تی کفشه بندم نیوه میلیارد میلیارد کره پول فگیره بیتون مال پول نیه کی مانه ای نره ملت دینی چقدر غانه یه تکنیکی واقعیت یارو کفاشم نوبو بوموس رئیس فدراسیون انه گاز خاله بازه فقط تا گوشه کن سشم به یه سیاه همین تو نیسه بی با جوری همی سره به جامعه از بیدورون خودشم با بسته چهار من لوانه چکوده دو آزادیم شرمنده با سنسی روس جلو علاقه جنم دو وقتیم همه خوشحال و خندانیم اینگر که گوشو داریم فینال جام جهانی راستی خبر نری بعد تو ایران میاد زبان زد با بسته دعوای انزلی چی و رشتیان گوانه مشنی یادشو که اتوبوس درون چکه گیتی و پسره یه تو تاوده بیرون به عشق رشت و انزلی به یاد گیله کن چون که علی افتخاری با تیر رفیق هم زبان نشسته نایستاده میگم از سیروس سر به زیرم جلو بزرگ مرد دیروز سیروس زیاد بوده تو زمین اما فقط یکی بوده سیروس نشسته نایستاده میگم از سیروس سر به زیرم جلو بزرگ مرد دیروز آقایید کوچیک و بزرگ نمیشناسه علی پروینم صدات میزد آقا سیروس ازای بیدید شستی بولند سواره تو رنو مره پایی از بکودی بهاره اصلا بست بگویم ولا می صدا خفابه ابو 17 سال کرمی گلوی ترکنه از او فاز بیا بیرون بی خیال فوتبال تیم مردانگی یه دنه ده از ندار تا پولدار چقدر یه تیم زکنه بردی بوتیکانه میه اشن هرچی خیده فده اما به حساب من تی خون خون خورد زعیفانه گرفتارانه ره جازانه به این مردم دخترانه ره یه عده شکمه ره زره ره و شنی که الان خرس پش بمه رو خورده این هون حیوان آبای کوچ بکود بشه امیر آباد تهران اونم ترجیح بده فراره از دست دوزدان از جمله آویزه یه تی گوش بکن بره شیر همیشه شیره امان از گله یه کفتان نه مره حلی نیه تی بدی نی به بابر دنم کی ببخشی حتی راننده خاور آخه پیله کسی با وجودی ایت پهلوان وقتی بوشایی به فام است کی با قایق را وقتی بوشایی به فام است
خب یه کاری راجب سیروس قایقران بود شنیدیم ماهان روک به زبان فارسی و گیلکی اجرا شده بود بریم سراغ اکادمی مطبوعات خب رسیدیم به دومین اکادمی مطبوعات و این هفته هم می‌خوایم برترین تیترها و اخبار و افراد رو در دنیای روزنامه‌ها و مجلات خدمتتون معرفی کنیم. برای اونا که نمی‌دونن بگم که ما توی این اکادمی چندین مدل جایزه داریم. هر هفته به شجاع‌ترین، مالکش‌ترین، پرروترین، پاچه‌خوارترین و چند تا چیز دیگه ترین نشریات کشورمون به ترتیب تخم طلای، ماله نقره‌ای، سنگ پای بلورین، دستمال ابریشمی، کلی جایزه متفرقه دیگه هست که تقدیمشون می‌کنیم. ان شاءالله انگیزه‌ای بشه برای اصحاب رسانه‌ای که با جدیت و تلاش بیشتری تو این عرصه‌ها فعالیت کنن. و اما و اما این هفته جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی برای شجاع‌ترین نشریه کشور در هفته گذشته تعلق می‌گیرد به روزنامه همدلی. بله، این جایزه بابت تیتر و خبر روز شنبه 29 مهر این روزنامه است که البته سر و صدای زیادی هم کرد و بعضن باعث سوء تفاهماتی هم شد که الان میگم جریانش چی بود. روزنامه همدلی روز شنبه صفحه اول خودش رو اختصاص داده بود به تصاویر 5 زن اماراتی که تو این کشور وارد کابینه شده بودن. دست بر قضا یکی از اونها هم یک زن ایرانی تبار بلوچ بوده. این روزنامه در کنار این عکس‌ها تیتر زده بود زنان عرب از زنده بگوری تا وزارت، که همین تیتر باعث حرف و حدیثایی در فضای مجازی هم شد. بعضی این روزنامه رو متهم کردن تیترش نجات پرستانه بوده. این روزنامه هم روز بعدش میاد توضیح مفصلی در مورد این تیتر توی همون صفحه اول خودش کار میکنه که شایبه ها رو در مورد نجات پرستانه بودن اون تیتر تا حد زیادی برطرف میکرد. خلاصش همین بود که این تیتر اشاره به یه واقعیت تاریخی با هدف نشون دادن پیشرفت و موفقیت مردم یک منطقه داره و نه تحقیر کردنشون، و برای همین مصداق نجات پرستی نیست. همونجور که اگه امروز روزنامه‌ای مثلا در اروپا آلمان نازی و نجات پرست 70 سال پیش رو با آلمان امروز مقایسه کنه، کسی این تیتر رو نجات پرستانه نمیدونه. به هر حال اینکه زمانی در بین اعراب زنده به گور کردن دختران وجود داشته یک واقعیت تاریخیه. به هر حال ما تخم طلایی رو به خاطر شجاعت این روزنامه در چاپ تصویر 5 زن اماراتی در صفحه اول خودش، که خب یه جور تلنگر که چرس کنم همچه کفگرگی تو صورت خودمون و کشور آریاییمون و دولت شیخ حسن روحانیه، به این روزنامه تقدیم میکنیم. این هفته یک روزنامه هم از طرف هیئت جوری حائز شرایط لازم برای دریافت جایزه سنگ پای بلورین شده و این سنگ پا میرسه به روزنامه کیهان. بله، روزنامه کیهان روز یک شنبه 30 مهر در صفحه اولش با اشاره به اعمال قریب الوقوع تحریم‌های جدید آمریکا اومده بود و از نگرانی‌ها و دلهوره‌های مردم بیپناه و بیگناه ایران نوشته بود. تیتر زده بود 9 روز تا اجرای تحریم‌ها، مردم از راهکارهای دولت می‌پرسند. این تیتر و این موزه روزنامه کیهان با موازه زمان اوس محمود که تحریم‌ها کاغذپاره بودن و مردم انقلابی ما هم بیدی نبودن که با این بادها بلرزن، 180 درجه تفاوت داشت و ما به خاطر این چرخش 180 درجه در موازه کیهان در قبال مسئله تحریم‌ها با عوض شدن دولت سنگ پای بلورین این هفته رو تقدیم این نشریه می‌کنیم. اما جایزه بعدی دستمال ابریشمینه که این هفته به خبری تعلق میگیره که تیتر اول روزنامه آفتاب یزد بود. روزنامه آفتاب یزد صفحه اول خودش روز چهارشنبه 3 آبان یعنی دیروز اختصاص داده بود به ماجرای یک دستگاه تویوتایی که به سفارت ایران تو مالزی فروخته شده بود و ظاهراً یه جورای نقض تحریم‌ها محسوب می‌شده و به خاطرش مدیر تویوتا از آمریکا عذرخواهی کرده. ما تصمیم گرفتیم دستمال ابریشمین این هفته رو بدیم خدمت مدیریت این کمپانی ژاپنی. آقا واقعاً برای یه دونه ماشین فروختن باید تا کمر خم شی عذرخواهی کنی؟ خوب هاراگیری نکرده حالا. اینه که این دستمال ابریشمین رو هم دیگه به هر حال دست به دست کنین برسه دست ایشون، بلکه یه جورایی از دل آمریکا بتونه این نقض فاحش تحریم‌ها رو در بیاره. اما این هفته جایزه ویژه هم داریم و اون هم یک عدد هویج بلورینه که میخوایم بدیمش به هوشمندانه ترین تیتر هفته، یعنی تیتر روزنامه همدلی. بله، یک بار دیگه جایزه میگیره روزنامه همدلی. این روزنامه توی این فضای بسته و با این همه تهدیدها و محدودیتایی که علیه نشریات وجود داره سعی کرده به سهم خودش با این روش ابتکاری صدای زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی در داخل ایران باشه و به همین خاطر با فونت درشت تو صفحه اول خودش روز سه‌شنبه 2 آبان تیتر زده بود که وضعیت زندانیان وخیم است. البته کنار این تیتر خیلی درشت خیلی ریز نوشته بودن که روایت دردناک از منتقدان حکومت در بحرین. به هر حال این هم یه جور بازی با تیتره و خبره و وقتی به هر حال دست و بال روزنامه‌ها برای خبررسانی در مورد وضعیت دردناک منتقدین حکومت در ایران باز نیست، گاهی روزنامه‌ها به این جور ابتکارات هم رو میارن. ما واسه همین تیتر هوشمندانه یه دونه هویج بلورین هم میدیم خدمت دستندرکاران این نشریه روزنامه همدلی. این هفته شکر خدا هیچ نشریه‌ای واجد شرایط لازم برای دریافت جایزه ماله نقره‌ای شناخته نشد. اینم از اکادمی مطبوعات این هفتمون. و حالا میریم به ایستگاه اقتصاد با آرش حسنیا. سلام.
سلام.
آبی پوشیدی؟ ناقلا
همینجوری.
آره همینجوری. از همینجوری گفتن.
همینجوری.
خیلی الان استرس هم استرست بالاست. نمیدونم چرا حالت بده با اینا. به هر حال یه دونه زدیم و به هر حال اینطوریه دیگه.
شما زدیم؟
حالا
حالا داستان چیه؟ من بگید که
بدونم. اصلا نمیدونی. اصلا یعنی هیچ چی نمیدونه مثلا. خیلی خوب. باشه.
آره.
خیلی خب به هر حال آبی پوشیده. آبی پوشیده آرش ولی خودش قرمز شده. خب آرش این هفته یعنی دوباره چند وقته، نه این هفته واقعا مدت مدیدیه، هفته هاست که این مال باختگان مؤسسات مالی اعتباری همینطوری دوباره یک سری مؤسسات جدیدم میبینیم که مال باخته ها میرن اعتراض میکنن و متاسفانه دنبال پولشونن و نمیرسن. این چیه داستانش؟ این دوباره یعنی یک سری مؤسسات مالی اعتباری جدید پیدا شده یا یعنی همون قدیمی هاست؟
نه دیگه، اینا همون در واقع ما الان مشکل یعنی مؤسسه مالی اعتباری فاقد مجوزی که جدید تأسیس شده باشه اصلا دیگه نداریم تو این 4-5 سال اخیر. هر چی که هست مؤسسات مالی اعتباری هست که در سالهای گذشته یا صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای هست که در سال‌های گذشته فعالیت خودشون رو شروع کردن، به مشکل خوردن به دلایل مختلف، چون که اصلا نه نظارت میشد بهشون، نه اصلا قرار بود که این حجم کار رو انجام بدن و دارن کاری رو انجام میدن که در شرح وظایفشون نبوده. و دوره جدید بانک مرکزی از 4-5 سال پیش، عزم بانک مرکزی بر این شد که پایان بده به این داستان مؤسسات مالی اعتباری بدون مجوز و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای بدون مجوز.
درسته.
و از اونجا به بعد این داستانا شروع شد، یعنی اونایی که مشکل داشتند اونایی که مشکل داشتن رو شروع کردن به تعیین تکلیف کردن، بر بخشی از مشکلاتشون رو بانک هایی که مجوز داشتن یا مؤسساتی که مجوز داشتن
به اونها
محول کردن که اونها با ارزیابی اموالی که این مؤسسات دارن بتونن سپرده ها رو به سپرده گذاران پرداخت بکنن.
ما چند بار راجع به کاسپیان صحبت کردیم.
کاسپیان، آرمان، آینده، البرز ایرانیان، اینا مؤسساتی هستند که ما چند باری راجع بهشون صحبت کردیم.
ولی این جدیدا باز
نه، بخشش فرشید همین کاسپیانیا هستن. دوباره همین تجمعات و اعتراض ها. اتفاقی که افتاده چی بوده؟ یادت باشه ما تو همون هفته‌ای که صحبت می‌کردیم بانک مرکزی سقف گذاشته بود. مثلا اول سپردهای 10 میلیون تومانی رو پرداخت کرد، بعد 20 میلیون تومانی، بعد 50 میلیون تومانی، در دوره‌ای به 100 و 200 میلیون رسید. الان مشکل اونجاست. مشکل از اینجایی شروع شد که یکی از قضات دادگستری در قوه قضاییه دستور به بلوکه شدن اموال کاسپیان داد. و اون مؤسسات مالی اعتباری که 7-8 تایی که قرار بود کاسپیان اونها رو تعیین تکلیف بکنه، چون کاسپیان مجوز بانک مرکزی رو داره داشت. اما قراره که 7-8 تا مؤسسه مالی اعتباری رو که قبلا اسمشون رو گفتیم که اونها مجوز نداشتن رو تعیین تکلیف بکنه با بلوکه شدن اموال.
یعنی اولا اونها برن رفتن تو دل کاسپیان،
تو دل کاسپیان، و حالا سپرده‌گذارانشون به دلایلی که خب اعتماد دیگه ندارن و اینها میخوان که سپرده هاشون رو بگیرن.
و گفتی که رقم‌های زیر 100 میلیون رو هم
100 میلیون رو تسویه کردن یا بخش عمده‌ایش تسویه شده بر اساس اطلاعاتی که بانک مرکزی میده. اینهایی که الان موندن کسانی هستند که سپرده‌های بالاتر از این سقف داشتن، یعنی زیر 100 میلیون و زیر 200 میلیون هستن، و بر اساس اون حکمی که دستگاه قضایی داده، یکی از قضات دادگستری داده، اموال بلوکه شده. چون اتفاقی که میفته اینه که الان کاسپیان باید کارشناساش بشینن اون مؤسسات مالی اعتباری فاقد مجوز رو، اموالشون رو بررسی بکنن، چون اونا پولی رو که از مردم گرفتن یا ملک خریدن یا سکه خریدن یا طلا خریدن درسته. یا به کارخونه وام دادن اینها، یا کارخونه رو خریدن. این کارشناسا باید بشینن اون رو بررسی بکنن، ببینن که چقدر میارزه، حراجش بکنن، یا اینکه خط اعتباری رو در نظر بگیرن که بگن که خب نه این میارزه، اما الان مثلا ما نمیتونیم بفروشیم این ساختمون رو، اما این ساختمون میارزه. خب یه پولی رو خود کاسپیان بده سپرده گذاران رو تسویه بکنه باشون، بعد حالا سر صبر هر وقت اینو فروختهش بشه اموال کاسپیان.
درسته.
این فرآیند خب خودش فرآیند وقتگیریه، و ضمن این که میگم مشکلی که به وجود اومد مشکلی بود که این حکم قضایی به وجود آورد، یعنی اموال بلوکه شد، حسابا بلوکه شد و دیگه قابلیت پرداخت وجود نداشت. اونطور که مسئولان بانک مرکزی میگن، چون دوباره بحث به مجلس کشید و اینها، میگن که اون حکم قضایی برطرف شده و میتونن دوباره شروع بکنن سپرده ها رو تسویه کردن.
این حرف بانک مرکزی رو زدی، بانک مرکزی چه جوریه که نمیتونه جلوشونو بگیره؟ یعنی چون همینطوری داره اضافه میشه
دوباره. نه دیگه، این دوره بانک مرکزی همونجور که توضیح دادیم دیگه مؤسسه جدیدی راه نیافتاد.
خب اینا الان یعنی مال دوره آقای احمدی نژاد هنوز.
ببین اوج این اتفاقات تو 8 سال آقای احمدی نژاد افتاد، نه اینکه قبلش نبود، قبلش تعداد خیلی کمی بود. مشکل هم از اینجا شروع میشدش که طبق قوانین تمام قوانین دنیا در همه جای دنیا مسئولیت بحث‌های پولی و بانکی با بانک‌های مرکزی اون کشور هاست. در ایران هم همینطور صراحت داره، اما اینا تعاونی‌های اعتبارند، بخش عمده‌شون یا صندوق‌های قرض‌الحسنه‌اند. تعاونی اعتبار اینا توی دهه 70 و تو سال‌های دولت آقای احمدی نژاد اینا از وزارت تعاون مجوز گرفتند،
نه بانک مرکزی.
البته این خورده و این گلایه، این انتقاد به بانک مرکزی وارده که خب حالا اونا اونجا گرفتن، چرا شما همون موقع اجازه دادید یا همون موقع چرا تلاش نکردید که وزارت تعاون دست برداره از این مجوزایی که داده. البته یه توجیهاتی دارن، مثلا تعاونی‌های اعتبار راه افتادن برای این که به اعضای خودشون توی خود اعضا، مثلا تعاونی اعتبار فلان کارخونه، دیگه قرار نبوده که مثلا من و شما هم بتونیم بریم اونجا سپرد کار بانکی قرار نبوده انجام بدن، قرار بوده به دور هم دیگه یه پولی رو حالا وامی بدن، قرض بدن.
آره
اون قابل فهمه، مثل صندوق‌های قرض‌الحسنه فامیلی یا محلی یا تو مساجد و اینها که هستش. اینا هم قرار نیست کار بانکی بکنن، یعنی خلق پول قرار نیست بکنن که یه پولی رو خارج از مجموعه خودشون وام بدن، کارمزد داشته باشه، نرخ سود بدن، به سپرده ها سود بدن. اما همه این کارا رو تو این سالا کردن. اما اوجش فرشید همونجوری که گفتی به دولت آقای احمدی نژاد، 8 سال دولت آقای احمدی نژاد میرسه، برمیگرده که این تعداد تعاونی‌های اعتبار فاقد مجوز از بانک مرکزی و صندوق‌های قرض‌الحسنه به بیش از 7000 تا رسیدن. حالا این که چرا بانک مرکزی جلوشو نگرفته، این واقعا سوالیه که باید بانک مرکزی جواب بده. البته اونها هم یه پاسخهایی دارن، مثلا میگن که ما میتونیم مجوز بدیم به کسی که میادش، خیلی هم سختگیره اتفاقا بانک مرکزی توی مجوز دادنای مؤسسات پولی اعتباری.
الان سختگیره دیگه.
الان سختگیره.
موقع قاعدتا نبوده دیگه، اصلا
چشمشو بسته بوده در که شدن 7000 تا. اما بانک مرکزی استدلالی داره، میگه که من که نیروی انتظامی که ندارم مثلا سر بکشه توی کوچه ها ببینه که اینجا یه مؤسسه مالی اعتباری رو انداختن، یه صندوق قرض‌الحسنه رو افتاده.
ولی خب به اینا یک مجوزی گفتی از وزارت تعاون،
از وزارت تعاون تعاونی اعتبار رو گرفتن، صندوق قرض‌الحسنه از سازمان اقتصاد اسلامی و اینها، اصلا داستانش خیلی عجیب و غریب.
به هر حال اینا یک لیستی باید داشته باشه، یک جایی باید آماری وجود داشته باشه.
در واقع پذیرفته نیست، اونم در کشوری که مثلا یک روزنامه‌نگار یا یک وبلاگ نویس اگر یه کلمه‌ای بنویسه که تو چارچوب نباشه، یا مثلا توهین به کسی باشه، یا نمیدونم اقدام علیه فلان باشه و اینها، به سرعت بالا سرش هستن، روزنامه رو میبندن، روزنامه نگار بازداشت میشه، وبلاگ نویس شیء سخت به سرش میخوره و اینها.
پس اولا نمیخوان بکنن این کارو، میشه گفت که بانک مرکزی باز هم
نه بانک مرکزی، اون بخشایی که در واقع ضابط قضایی ان، شامل نیروی انتظامی و دستگاه قضایی. مشکل بانک مرکزی واقعا حتی بیشتر از اینم هست فرشید، چراییش الان میخوام بگم. برای اینکه بانک مرکزی نه تنها دستگاه چیز نداره، دستگاه انتظامی نداره، یعنی پلیس کف خیابون درسته. نداره که باید اتفاقا با مؤسساتی در بیفته که بخشیشون اتفاقا مال همین چیزان، مال همین تفنگ به دستان، یعنی برای نیروی انتظامی ان، برای بخشایی از نیروهای نظامی ان، امنیتی ان، یا برای دستگاه قضایی ان، حتی مثلا مؤسسه میزان، مؤسسه سامن، قوامین، صندوق‌های قرض‌الحسنه مختلفی که برای بنیاد تعاون آجاز، برای بنیاد تعاون نیروی انتظامی، برای بسیج، اینها جاییه که بانک مرکزی نه تنها نیرو نداره که اصلا باید با خود همون مثلا میگه که آقا میشه مؤسسه خودتون رو ببندین. خب اصلا خنده داره دیگه. مثلا میگه که آقا یه قوه قضاییه میشه یه حکمی بدید علیه این مؤسسه که خودتون راه انداختید که مجوز نداره یا نیروی انتظامی. برای همین واقعا کار دشواریه. اما یه هشداری رو هم خب همین سپرده‌گذارانی که الان دچار گرفتاری شدن تو این 5 ساله، حالا پیشترش من واقعا حق میدم بهشون، اما تو این 5 سال مکرر وزیر اقتصاد اون موقعی که آقای طیب‌نیا بود و حالا که آقای کربوسیان شده یا همین آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی، این 5 سال اخیر مرتب گفتن که فریب این سودای بالاتری این مؤسسات نخورید، چون اینا بسیار سودای بالاتری رو وعده میدادن. سود بالاتر چیزش یعنی نتیجهش میشه همینی که بله. الان سپرده‌گذارا درگیرن، گرفتارن، در حالی که واقعا حق هم دارن. یعنی اینکه میگن که خب آقا بالاخره مملکت به قول حالا خودمون و عامیانش اینه که صاحب داره، پس چی شد اون موقعی که ما داشتیم سپرده بله. میذاریم چرا کسی چیزی نداره؟ ظاهرا
نداره دیگه. با مردم بنده خدا هم خیلی ها میان.
حالا من امیدوارم که مثلا حالا ما میگیم مال باخته، مالشون در واقع من فقط امیدواریم اینه که بازنده مال نباشن، اما مثلا با تاخیر به پولشون برسن. آقای علی لاریجانی توی دو سه روز گذشته گفته که وعده داده، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که هر سه قوه درگیرن و حتما یک به یک مثلا سپرده ها یک به یک داده میشه.
جلسته.
چون یه اتفاق جالب دیگه هم افتاده که تو فضای غیر رسمی و در بازار آزاد و بازار سیاه فرشید سپرده های این سپرده گذارها یا مال باخته ها به تعبیری داره خرید و فروش میشه. یعنی الان یه سری آدم هستن یا یه سری حالا شرکت هستن که میان از شما صدی یک، صدی دو، صدی سه این سپرده ها رو میخرن و اونها صاحب این سپرده میشن که بعدن حالا بتونن اون پولو بگیرن یا روابطی دارن یا احتمالاً خیالشون آسوده است که به هر حال میتونن با تاخیر اون پول رو بگیرن، یه پولی میدن به سپرده گذارا و صدی یک صدی دو. این امری که حالا تو بازار قبلا شنیده بودین یا تو فیلم فارسی های قدیمی یا تو فیلم ها هستش، خلاص این بدهکاری مردم رو میخرن.
بسیار خوب، امیدواریم که حل بشه دیگه. چی بگیم دیگه؟ کار دیگه
کار ما رسانه ها همینه که هی بگیم که آقا اینا مشکل دارن
و نرن به سمت حداقل
به سمت غیر مجازا نرن و واقعا فشار بیاریم به دستگاه های قانونگذار و قانونی که آقا این مردم کم یعنی کم گناه ترین آدم ها همین سپرده گذاران. حالا ما صحبت تابونی اعتبار کردیم، نیروی انتظامی و اینها رو کردیم، اما سپرده گذار بیچاره که مردم عادی بودن واقعا گناهی نداشت.
ممنونم ازت. آرش حسنی‌ها رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا.
فوتبال هم هست فرشید،
شروع شده. آره تو هم که آبی پوشیدی.
نه بابا
خیلی هم عذیتی
الان این چیزا تیم ملی. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, my love, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. One, don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn.
Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved.
He doesn't love me, so I tell myself. I do.
One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
امروز با توجه به اینکه بازی پرسپولیس و استقلال در حال برگزاری الان دقیقه 48 نیمه دوم یک هیچ به نفع پرسپولیس، امروز از شما خواستیم که بهمون بگید که تصور کنید اگه مثلا اعلام میکردن خانم‌ها میتونن برن استادیوم و جو ورزشگاه خانوادگی میشد چه فرقی میکرد با الان که جو استادیوم کاملا و به شدت مردونه است، و گفتیم نظرتون رو بگید بهمون، و ضمناً این که گفتیم که از پیشبینی بازی و این کلکل‌های قابل پخش خانواده پسند شما هم برای تیم رقیب به شدت استقبال میکنیم. خب خیلیاتونم پاسخ دادید به سوال ما که حالا یکیش میشنویم.
با عرض وقت بخیر خدمت برابکس ایستگاه پنجشنبه، خصوصا آخ فرشید گل. به نظر من نباید این فوشا و شعارها هیچ کدومشون حذف بشه، بلکه باید یه جوری به صورت خانوادگی بیان بشه، یه حرفای زشت توش نباشه که کسی ناراحت نشه. بله، ما که خودمون معنیشو میدونیم چیه. که برای نمونه شیر سماور،
اه اه.
شیر سماور،
اه اه.
تقدیم به داور،
آب آب.
تقدیم به داور
آورین.
فلانی پاره پاره
جان،
چقدر دستم میخاره. توپ تانک فش فشه،
آخ
فلانی
آخ.
زحمت کشه،
زحمت کشه.
توپ تانک فش فشه، فلانی زحمت،
خیلی زحمت.
و به این صورت میتونم همه رو ادامه بدیم. شهریار هستم از خیلی دور.
خیلی ممنونم از راه خیلی دور. اینم یه راه حل دیگه، همیشه توی جمع خانوادگی برای خوش فوش داد، جوری که بنیان خانواده متزلزل نشه، همین که حریف یا داور به هر حال منظور تو بفهمه و بسوزه یه جورایی. ممنونم از تماس شما. اما گیمرها، اونایی که عشق گیمید، بازی‌های کامپیوتری و عاشقان گیم، ما از این هفته یک بخشی اضافه کردیم به برنامه که من خیلی توضیح نمیدم. میشنوید راجب گیم حرف بزنیم. زنگ زدیم به یه گیمر حرفه‌ای.
سلام.
سلام علیکم آر بی.
بله بله،
درست گرفتم؟ خوبی آر بی؟
درست گرفتی، خوبی فرش جامعه.
چی صدا کنم تو رو؟ چی عنوانت چیه آر بی؟ الان من باید بگم آر بی چی؟ گیمر؟ خوره یه گیم؟
منم بازی میکنم دیگه، حالش آر بی گیمر خوبه، دوست دارم.
آر بی گیمر، آر بی گیمر. آخرین بازی که کردی چی بوده؟
دیشب دو تا تو داشتم بازی میکردم. یه بازی از این سبکای اصطلاحاً تاور دیفنس یا مواظب تاورات باش که نخوره.
روی موبایل یا روی پی سی یا؟
نه روی پی سی.
روی پی سی.
بازی جدی و بر روی پی سی که.
خب ما قراره که گهگوداری بریم سراغ آر بی گیمر و راجع به گیم های جدید، اتفاقات جدید در دنیای گیم صحبت بکنیم برای اونایی که علاقمند و عشق گیمن و میخوان خبرهای جدید از گیم داشته باشن. اول از همه چی داری برامون بگی برای مقدمه این بخش، برای شروع این بخش؟
خب فرش جان، اول که خیلی خوشحالم که باکس تو برنامه رادیو فردا برای موضوع داغ قرار دادیم. حالا تو این باکسی هم که باز شده سعی میکنیم که ما ریلیزهای جدید، انتشارات جدید بازی‌های ویدیویی رو معرفی بکنیم، یه پوششی داشته باشیم روی اخبار رویدادها، نمایشگاه‌ها، مسابقات مهمی که تو دنیا برگزار میشه، و در ضمن حالا یه نیم نگاهی هم داشته باشیم اخبار تیم‌ها و بازیکن‌های حرفه‌ای ورزش‌های الکترونیک.
ورزش هم یعنی اسمش ورزش شده؟
فرش نمی‌دونم می‌دونی یا نه، ولی چندی گروهی از این بازی‌های ویدیویی به عنوان ورزش شناخته میشن. و کلن از این فعالیت به عنوان ورزش آینده داره یاد میشه. داستان از این قراره که سال 2008 بود یه تشکیلاتی توی کره جنوبی دایر شد به اسم فدراسیون جهانی ورزش‌های الکترونیک، که حالا این ورزش‌های الکترونیک رو هم به الکترونیک اسپورتس یا خلاصش به قول گیمرها ای اسپورتس اسم گذاری کردن. این تشکیلات اومد و یه قراردادهای خیلی بزرگی بست با کنسول المپیک آسیا، با دوتا از سازمان‌های خیلی بزرگ ورزشی دنیا، تفیسا و اسپورت اکورد، که وظیفه اصطلاحاً اعتباردهی به ورزش‌های دنیا رو دارن.
یعنی المپیکی هم شده یا قرار بشه؟
حالا توضیح میدم برات. و کمیته آنتی دوپینگ جهانی. این قراردادهایی که بس این مسیر این فعالیت رو تغییر داد به سمت اینکه یه دید ورزشی بهش بشه. حالا اینکه چرا اصلا چه جذابیتی داره یا چه دلایلی داره که یه همچین فعالیتی رو بشه اسمش رو ورزش گذاشت، باز در موردش حتما صحبت می‌کنیم. ولی داستان از این قراره که همونطور که خودت گفتی این مسابقات داره به سمت المپیکی شدن حتی مسیرش رو دنبال می‌کنه و این مسیر خیلی پرسرعت داره دنبال می‌کنه. شما نگاه بکنید سال 2008 که فدراسیون جهانی تشکیل بشه و صحبتی که 10 سال بعدش فقط داره میشه در مورد اینکه این ورزش وارد المپیک بشه و چرایی‌های خیلی محکمی هم داره که چرا توی این مسیر موفق هست و چرا قطعاً وارد المپیک خواهد شد. در حال الان که دارم باهات صحبت می‌کنم این مسابقات توی یعنی این رشته در از توی مسابقات بازی‌های آسیایی که مهمترین رویداد ورزشی قاره است بهش میگن المپیک آسیایی اصطلاحاً تو سال 2018 خواهد بود، مدال داره ولی مدالاش توی رنکینگ کشورها حساب نمیشه. ولی سال 2022 این رشته حضور داره، مدال دار هست و مدالهاش تو رنکینگ کشورها حساب میشه.
یعنی چی کار میکنن دقیقاً؟ چه بازیایی هست؟ مثلا فوتبال بازی میکنن یا نمیدونم مثلا ماشینه یا موتور یا از این بازیایی که از این بازی جدیداست که من اسمشون رو نمیدونم چیه بازیایی که تو المپیکه؟
ببین توی معمولا توی هر کدوم از این سبکایی که الان مثال زدی یه بازی انتخاب میشه. حالا اینکه اون بازیایی که قراره اون سال توی اون مسابقات باشه چه تایتلایی هست، این دیگه برمیگرده به انتخاب اون کمیته فنی که دارن و همون سال. ولی معمولا توی بازیای سبک مثلا شوتینگ یه بازی، توی بازیای سبک استراتژی یه بازی، توی بازیای سبک اسپورت یه بازی انتخاب میشن و حالا مثلا یه ایونت اصطلاحاً چند رشته‌ای هست که برگزار میشه. و
یه چیزی تو گفتی تو صحبتات، گفتی کمیته آنتی دوپینگ هم باید نظر بده. ما دوپینگ هم چجوری میشه دوپینگ کرد برای بازی؟
دوپینگ هم مفصل داستانش توی این رشته. داروهایی که مصرف میکنن که تمرکز بیشتر،
مغز بیشتر بهتر کار کنه.
آره دیگه، متاسفانه اغلبش هم داروهایی هستش که حالت مخدر یا اعتیادآور یه جورایی میشه گفت داره و برای همین بحث آنتی دوپینگ روی این رشته یه جورایی چون منتالی و ذهنی هست یه مقداری جدیتر هم دنبال میشه.
Of a lifetime stands before us now. Beyond the game, through the portal into cyberspace, we have come to decide our fate. We're here to celebrate. Beyond the game, beyond the game, at last the moment's at hand. All we need is to believe we can. We'll make our
توضیح بده راجع
به این موزیک. اسمش هست Beyond the Game، همونی که ما
ماورای بازی.
این موزیک رسمی یه سری مسابقاتی بود به نام WCG World Cyber Games،
یعنی مثل حالت المپیک،
حالت المپیک. هر سال یه جایی برگزار میشد که یه چند سالی هست که فکر میکنم برگزار نمیشه.
شنیدم شما قهرمان بازی‌های رایانه‌ای و کامپیوتری هستین. شنیدم فیفا می‌زنی.
پراگ، قهرمان پراگم.
آره، حالا چون من دیشب 4-4 هیچ بردی، حالا اینجوری
4 تا گل خوشگل.
آقا 4 تا گل به من می‌زنه. یعنی فکر کن با منچستر، ایشون منچستر بوده، من بارسا 4 هیچ. فکر کن منچستر 4 تا زده به بارسا.
بارسا هم قرمز هم آبی.
بازی استقلال پرسپولیس هم در حال با برگزاری 5 دقیقه 57 همچنان یک هیچ به نفع پرسپولیس.
خیلی خطا می‌کنم.
آره، یه چند تا کامنت بخونیم تا قبل از خبرها. تو اینستا آزاده گفته اینا همش بهانه است، مگه فوش فقط تو ورزشگاه هاست؟ اصلا مگه زندگی بدون فوش میشه؟ تو مترو، تو خیابون، تو خونت وقتی نشستی و مرد همسایه داره به زنش فوش میده، تو پارک با دخترت مشغول بازی هستی و 4 تا جوونک از کنارت رد میشن و دارن به هم فوش میدن.
مرتضی گفته که وقتی خانم خارجی میان مشکلی پیش نمیاد، چرا باید واسه خانمای ما مشکلی پیش بیاد. آقا فرشید بازی رو ولش کن، خودت بگو طرفدار کدوم تیمی.
من که گفتم دیگه. جوان گفته ورزشگاه آزادی برای همه، برای ورود همه زنان دنیا آزاده جز زنان ایرانی. نسیم هم گفته ای بابا ما هر روز که از خونه میریم بیرون حرف و مت حرف و متلک و اینا نیست که نشنویم و نبینیم. جوری میگن جو ورزشگاه برای حضور خانم ها مناسب نیست که انگار سایر مواقع داریم تو دانشگاه آکسفورد زندگی میکنیم. دختر ایران فولاد آب دیده شده دیگه، دختر ایران فولاد آب دیده شده دیگه. این
هات چاکلت گفته سلام فرشید، این خانوما و دخترو الان یه فوشای بلدن که آدم انگوش به دهن میمونه، اینا بیان ورزشگاه فوشا چند برابر میشه.
بله.
بعد فرزین گفته با این شناختی که من از خانم های این دوره زمونه دارم، یه کاری میکنن که آقایون جلاشون کم بیارن. خدا وکیلی تو هم بیا برای دستیارات یه خانم انتخاب کن، انقدر تبعیض قائل نشو، مثل همیشه دوستت داریم.
مرسی،
عالی.
میریم برمیگردیم.
به فکر گرفتاریای تو هست.